انحصار من باشه، اون وقت من میتوانستم در این حوزه از طریق این حوزه قدرت و ثروت خودم را افزایش بدم. حالا و این کمک کرد به شکل‌گیری نظام رشته‌ای در دانشگاه‌های غربی که تقریبا همونجور که شما اشاره کردی تا اواسط قرن 20 این قصه خیلی جدی ادامه داشت و تخصص‌گرایی در رشته‌های مختلف با وجود اینکه جامعه هم داشت پیچیده‌تر می‌شد، با وجود این تخصص‌گرایی خیلی جدی‌تر همچنان ادامه داشت. اما مسئله‌ای که از جمله عواملی که باعث شد این مسئله خیلی جدی مطرح بشه، وقوع جنگ‌های اول و دوم جهانی بود. اینکه دانشمندان در حوزه تخصصی خودشون می‌توانستند بدون ارتباط با دانشمندان در حوزه‌های دیگر، بدون در نظر گرفتن پیامدهای تخصصیشون در عرصه‌های دیگر زندگی اونقدر پیش برند که به عنوان مثال بمب اتمی ساخته بشود، در حالی که اون فیزیکدانی که کشف انرژی اتم رو می‌کرده ضرورتاً دنبال ساخت بمب اتم نبوده. اما این دانش به دلیل این فاصله‌ای که بین دانشمندان وجود داشته میتوانسته از یه جای به یه جای دیگه منتقل بشه بدون اینکه اختزاعات خودش رو حفظ بکنه و در اونجا نوع دیگری استفاده بشه از اون، که گفتم یکی از نمودهای بزرگش کشتار بزرگی بود که ما در جنگ اول و دوم جهانی داشتیم، به خصوص در بمباران ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی که از بمب اتم در اون استفاده شد. این مسئله دوباره مطرح شد که خب این دانشی که قرار قدرت و ثروت ایجاد بکنه، پیامدهاش رو باید چی کار بکنیم؟ اگر ما به اینها توجه نکنیم میتواند همچین فجایعی داشته باشه. دانش قرار بود که زندگی بهتر رو برای ما ایجاد کنه، در خیلی از حوزه‌ها هم این کار رو کرد، اما در یه جاهایی هم به گونه‌ای پیش رفت که همون زندگی عادی سابق رو هم بدتر کرد، میتونه عامل فاجعه باشه حتی. این جرقه‌ای بود برای اینکه این پرسش مطرح بشه که آیا تخصصی شدن دانش، فقدان ارتباط بین دانشمندان در حوزه‌های مختلف با یکدیگر امر مطلوبی هست، یا اگر نیست چه چیزی رو ما باید ملاک قرار بدیم برای اینکه بتوانیم از این وضعیت نامطلوب به سمت وضعیت مطلوب حرکت بکنیم. یکی از راه‌هایی که در این زمین نشون داده شد، همونجور که آقای دکتر امامی هم اشاره کردن، روی کرده حل مسئله بود. اینکه دانش برای دانش ضرورتاً تمام پیامدهاش مثبت نیست. ما باید دانشی رو داشته باشیم که حل مسئله بکنه، مسائل اجتماعی ما رو حل بکنه و ما رو به سمت زندگی بهتر ببره. خب مسائل اجتماعی ما مسائل پیچیده‌ای هستن. همین دانش موجودی هم که ما در رشته‌های مختلف داریم هیچ کدوم خالصاً رشته‌ای نیست. شما در فیزیک بدون ریاضی هیچ کاری نمیتونید بکنید، در فلسفه بدون سیاست هیچ کاری نمیتونید بکنید، در پزشکی بدون زیست شناسی هیچ کاری نمیتونید بکنید. هیچ کدوم خالصاً رشته نیستن. اما برای اینکه ما بتوانیم مواجه بشیم با مسائل موجود اجتماعی، باید به این توجه بکنیم که از این خط قرمزهای موجود رشته‌ای هم ناگزیر باید گذر بکنیم تا بتوانیم مسئله را حل بکنیم. این یک راه حل. یک راه حل دیگه بازخوانی انتقادی رشته‌ها بود که در حالا بحثایی که توماس کون در ساختار انقلاب‌های علمی مطرح میکنه و به خصوص پس از اون میشل فوکو در تبارشناسی و دیرینشناسی علوم، اونجا نشون میده که این تخصصی شدن رشته‌ها که به قدرت برای متخصص کمک میکرد، اتفاقا در عمل داشت به قدرت کمک میکرد که این متخصص رو و بقیه افراد جامعه رو تحت ید قدرت خودش حفظ بکنه و مرجعیت خودش رو همچنان حفظ بکنه. برای اینکه ما بتوانیم رویکرد انتقادی داشته باشیم، برای اینکه بتونیم کمک کنیم زندگی اجتماعی ما بهتر بشه، یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم بازخوانی انتقادی از رابطه قدرت و جامعه. این از جمله چیزایی بود که حالا فوکو ورد، فکر میکنم وقتم زیاد استفاده کردم. اینا از جمله چیزهایی بود که کمک کرد برای اینکه این گفتمان جدید شروع بشه که ما نمیتوانیم مثل سابق رشته ها رو مجزای از همدیگه و اهالی دانش رو منفک از یکدیگر به کار علمی به کار علمی شون بله. ادامه بدن و حمایت
کنن. بله خواهش میکنم، فرمودید که وقت رو زیاد شما گرفتید. نه اصلا هدفم این نیست، چون بحث ما مناظره هستش، میخوام صحبت ها کوتاه و پینگ پنگی رفت و برگشتی بشه، حالا دوستانم نظراتشون رو بگن، یعنی فقط این نباشه که من میخوام سوال بکنم. نظری دارن در مورد فرمایشات های دکتر؟ آقای دکتر شما نظری داشتید؟ مسی که
واقعیتش اینه که آقای دکتر نکته خوبی گفتن، باید بازخوانی انتقادی بشه بر رشته های موجود یا بوده. ببین واقعیتش اینه که یه سری ضرورت هایی باعث ایجاد چنین پارادایمی میشد در واقع تکامل اجتماعی ساختار نظام یافته دانش به نام رشته. این حالا سه تا ضرورت خیلی مهمن، ولی از همه مهمتر یکی ضرورت های آموزشی بود. اصولا از دهه 60 و 70 دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های آمریکای شمالی تمرکزشون بیشتر روی مباحثی مثل تیم تیچینگ شد، یعنی تیم تیچینگ یا تدریس تیمی به عنوان بکبون یا به عنوان ستون فقرات یه رشته میان رشته‌ای تلقی شد. و شما میبینید که بندش تجربه شخصیمو بگم، من یه همکلاسی داشتم، دو نفر بودیم، رشته پالیسی یا ایژوکیشن و پالیسی میخوندیم، یه درس فول کورس دو ترمه رو با سه تا استاد گذروندیم، و یا یه درس روش تحقیق ما رو با چهار تا استاد همزمان گذروندیم در طول سال. بنابراین این روح حاکم بر تفکر میان رشته‌ای در حقیقت روح تدریس تیمی است. در کنار اون در واقع تیم لرنینگ یا یادگیری تیمی است که اساساً در دانشگاه‌های ما به معنای واقعی خالی هست این قضیه. یعنی من جلسه اولی که ما رفتیم، استاد به ما گفت که شما، من چون آقای دکتر از بازخوانی انتقادی نکته رو اشاره کردم، من با این روی کردم قضیه نگاه میکنم، گفت که شما ضمن این که هفته باید اسه خودتو بنویسی، حداقل هر کس باید اسه دو نفر رو پیر ریویو کنه.
بله
ببینید بحث ما فقط ایجاد ساختار واقعا نیست آقای دکتر، بحث ما فراینده. یعنی مشکلی که الان ما تو سیستم آموزش عالی ایران داریم کمبود یا فقدان رشته‌های میان رشته‌ای اصلا نیست. مسئله اینه که اصلا فرایند میان رشته‌ای شدن اصلا اجرا نمیشه. یعنی در عمل استادش نمیپذیره، دانشجوش آگاهی، سیستم دانشگاه هم نمیتونه. ببین من الان تو دانشگاه خودم مثال بزنم برای شما، یه درسی رو برای بچه دکترا میان رشته‌ای رو انداختم، یعنی تدریس میان رشته‌ای، که خودم دو تا استاد درس دادم اونو دادیم، یعنی من معورش بودم، 6 تا استادم از دانشگاه کشور رو
خواهد. یعنی آقای دکتر روش تدریستون میان رشته ای بوده یا رشته کلن ذاتن میان رشته ای بوده؟
آقای دکتر اصلا اون کورس رشته کاملا میان رشته ای هست.
بله.
بعد یه کورسی دوره داره، بعد شما وقتی که رشته هست یعنی چی؟ فقط یه رشته عنوان که نیست، باید وقتی در عرصه عمل شما باید اینو میان رشته ای اجرا کنی. من خواستم تو تدریس اینو میان رشته ای اجرا کنم. من یه خودم که کورس رو تعریف کرده بودم اون دوره رو، یه استاد دیگه رو آوردم ایرانی و 6 تا استاد خارج از کشور که اینا رو دعوت کردم دوره دکترا درس میدادن. هنوز برای پرداختش مشکل داریم. یعنی شما یه جایی هست که ساختارم با ساختار برنامه‌ریزی آموزشی هم باید شما همراه بشه. ما دانشگاه‌های ما سیستم برنامه‌ریزی آموزشی چون سنترالایز و متمرکز است، اساساً تا روح تفکر میانشتی رو میکشونه. یعنی تفکر میانشتهی وابسته به کانتکست و موقعیت هست آقای دکتر.
بله.
شما تا اون رو رعایت نکنی اصلا بحث از میانشتهی یه بحث فقط فانتزی هست.
آقای دکتر منجمی خواهش من در این قسمت کمک بفرمایید. این صحبتهایی که آقای دکتر خورسندی مطرح کردن، ببینیم مشکل کار کجا هستش. ما چون میخوایم به ضرورت ساماندهی این رشته بپردازیم، حالا چه در تعریف رشته، بازنگری رشته، ایجاد رشته، روش تدریس، نوع روش تحقیق، باید همه اینا به قول آقای دکتر خورسندی همگام و هماهنگ با هم باشه. شما در این خصوص نظرتون؟
عنوان، یعنی عنوان جلسه، رشته میان رشته‌ای، خودش ایراد اول،
نقض غرض.
ما راجع به میان رشتگی باید صحبت می‌کردیم، یعنی اینتردیسیپلیناری، نه رشته میان رشته‌ای، که حالا خودش همونی که دکتر گفت پاتولوژیه.
اشاره کردیم خودش نگاه کن، بحث درون رشتگی بود، بین رشتگی، میان رشتگی، چند رشتگی.
مهمه به نظرم رو همین تمرکز.
آره ببینید بله. این نکته مهم، اول میان رشتگی، چون اتفاقا پاتولوژی ما، دکترم گفت پاتولوژی ما رشته میان رشتگیه. خواهش می‌کنم مشکلمون
به سمت میکروفون
به خدمت شما، مشکلمون این نیست که رشته میان رشته‌ای می‌خوایم تأسیس کنیم، مثلا راجع به خود میان رشتگی باید صحبت بکنیم. این یک تذکر. ملاحظه بعدی به نظرم همه دوستان گفتن، ما در میان رشتگی با یک فیلد طرفیم، ما با یک حوزه طرفیم، این میتونه در نهایت تبدیل به رشته بشه، در بسیاری از موارد بهتره که اصلا نشه. حالا بعد تجربه شخصیم اون موقع خواستم پاسی تعریف میکنم که من با این مشکل بارها مواجه شدم. ولی به هر رو ما با یک حوزه پژوهشی ابتدا طرفیم. اگر که نگاه بکنیم به اون تاریخچه‌ای که من تو فلسفه ام راجع به این صحبت میشه، شکلگیری رشته ها، اصلا خود شکلگیری رشته ها، در یک برهه‌ای یه متفکرانی از رشته های مختلف شروع میکنن راجع به یک موضوعی صحبت کردن. مثالش رشته خودم میگم، مثالش فلسفه علم، یعنی مثلا ما فیزیکدانه نمیدونم یه شیمیدان صحبت میکنه، یه فیلسوف صحبت میکنه، اصلا رشته فلسفه علم وجود نداره هنوز. یک ظاهرن دغدغه‌ایه که هر کسی داره راجع بهش صحبت میکنه. این به مرور به یه مرحله میرسه که به قول فرنگی میشه آیدنتیفیکیشن، هویت یابی. انگار یه تعدادی مثلا حلقه وین که همه میشناسن، اینا دور هم جمع شدن گفتن انگار ما راجع به یه موضوعی داریم صحبت میکنیم، انگار یک هویتی این داره. و بعدن مرحله بعدی نهادینه شدنشه، دکترم اشاره کرد که این میاد وارد میشه، انجمن پیدا میکنه، ژورنال پیدا میکنه، نمیدونم اینا، و در نهایت تبدیل به رشته میشه. اینو حالا داشته باشیم، در ادامه توی نقدش من بهش میپرزم. یه نکته دیگه هم که به نظرم کمک میکنه، یه مدلی هست که باراوی میده، اون مدل به نظرم اینجا برای فهم موضوع میان رشتگی به ما کمک میکنه. اگر خاطرمون باشه یکی از اولین جرقه های مطالبه میان رشتگی کجا زده شد؟ توی اون جنبش می 68. خیلی جالبه، یکی از پلاکارت هایی که این دانشجو بالا میبردن، اگر بزنید عکساشو میتونید ببینید، اینه که ما میان رشته میخواییم. انگار که رشته ها نماد یک قدرت مثلا متسلب بودن، همین که دکتر اشاره کرد بهش، یک قدرتی بودن که حالا قرار بود که این قدرت پاسخگو باشه، این مرزها شکسته بشه. یه مدلی داره، من خیلی نمیخوام تصدی بدم، یه مدلی باراوایی داره به نظرم بهمون کمک میکنه اینجا برای فهمش. میگه هر رشتهی 4 وجه داره. اون در مورد جامعه شناسی میگه اینو به همه چیز میشه تسری داد. یه وجه حرفه‌ای داره که اون کسان، اون حرفه‌مندانی که داخل اون رشتن در دانشگاه مشغول تولید کارا شدن، به قول توماس کون پازل سالوینگ، دارن مسائل رشته خودشون رو حل میکنن. یه جنبه دیگری داره که دکتر خورسندی بهش اشاره کرد، وجه انتقادی رشته است. یعنی یه تعدادی که از همون حرفه‌ای‌های اون رشتن شروع میکنن به انتقاد که این مسیری که انگار داره طی میشه، انگار اون جایی نیست که ما باید بریم. این انگار این رشته قرار بود تأسیس بشه برای فلان چیز، انگار راه دیگری داریم میریم. دو وجه دیگر هم داره. این دو تا وجه خیلی مهمه، مخصوصا به نظرم برای شنوندگان ما که در حوزه عمومی هستن. دو ساحت مهم وجود داره، یکی ساحت سیاست‌گذاری که به کار دکتر امامی بیشتر مربوطه، یکی حوزه پابلیکه. رشته یک حضور پابلیک داره، یک حضور عمومی داره. این وجه نباید نادیده گرفت. اتفاقا اگر شما نگاه بکنید به تاریخ میان رشتگی، مطالبه میان رشتگی از درون دانشگاه نبود. این خیلی نکته مطالبه میان رشتگی از بیرون از دانشگاه بود، از سطح جامعه بود. بعدن به هر صورت که شخصیت های مثل میشل فوکو که هم یک فعال اجتماعی بود هم یک شخصیت آکادمیک، اینو به درون، بنابراین این نکته مهمه. حالا بعدن توی نوبت بعدی که فرصت شد اگر خواستیم راجع به ایران صحبت بکنیم،
حالا آقای دکتر اگه تفاوتی هم بین اینا بفرمایید ممنونتون میشم.
تفاوت بین چی؟
تفاوت بین درون رشتگی اصلا چی هستش، بین رشتگی چی هستش؟
حالا من تصورم اینه که با احترام به این واژه‌ها، یک کمی جارگونه، یک کمی زبان زرگریه. بعضیاش مثلا چند رشتگی رو با میان رشتگی من یک کمی متوجه میشم، بقیه‌اشو چندان تخصص منم نیست. اگر دوستان میدونن کمکن. من فکر میکنم لااقل به مخاطب ما که شنونده عام هست این خیلی کمکی به فهم موضوع
نمیکنه. مخاطبان خاص هم داریم. حالا دوستان دیگه
چیزی که فقط یه جمله بگم در پاسخ سوالتون، اون چیزی که من متوجه میشم از تفاوت چند رشتگی و میان رشته که مثلا تو مملکت ما خیلی مهمه اینه که این مشکل ما زیاد توی نهادها و سازمانها داریم. میخوان یه مشکل رو حل کنن، فرض کنید مشکل آلودگی هوا، میگن خیلی خوب یه متخصص شهرسازی بیاد، یه جامعه شناس بیاد، یه شیمیدان بیاد، دور هم بشینن و صحبت کنن. هر کسی در فرصتی که داره، مثلا به هر کسی 10 دقیقه فرصت میرسه، از منظر خودش به مسئله میپردازه، ولی در نهایت هیچ گفتگوی مشترک، هیچ زبان مشترکی بین اینها وجود نداره. اینو بهش میگیم چند رشتگی. حالا اگر این فهم برسه به جایی که در منظر اپیستمیک به قول معروف برسیم به یه جایی که این رشته ها در هم ممزوج بشن، مرزهاشون برداشته بشه، اون موقع میان رشتگی اتفاق میفته.
اجازه بدید من تکمله عرض کنم در ارتباط با تعریف خوبی که ارائه دادید، چون این مثال دو تا مثال بزنم که یه ذره باز بشه. ببینید مثلا ما یه رشته‌ای الان داریم، یه حوزه مطالعاتی. ببینید چون اکثرا این رشته‌های بین رشته‌ای یک در واقع پسوند استادی دارن، مثل ویمن استادیز، مطالعات زنان. مثل این مطالعات زنان یه حوزه کاملا چرشته‌ایه، یعنی شما فقط از بعد یک جامعه شناس یا که روانشناس به این مطالعات زنان نگاه نمی کنید، یا از کسی که مطالعات فرهنگی خونده نگاه می کنید، از حوزه های مختلف در دل این حوزه مطالعاتی میان رشته مطالعات زنان حضور دارن. حالا تو حوزه بین رشته آقای دکتر باز فرمودن، یه مثال بزنم. مثلا یه رشته داره به نام در غرب لیتریچر پالیتیکس، سیاست ادبیات. تو این سیاست ادبیات این یه حوزه رشته‌ایه. چرا؟ یک حوزه بیان رشته‌ایه. چرا؟ شما در حقیقت موضوع ادبیات، حالا این موضوع ادبیات ابعاد مختلف خودشو داره، نثر داره، شعر داره، هر چیزی که داره، میای از زاویه دید و لنز و مبحث روشناختی پالیتیکس یا علم سیاست بهش نگاه می‌کنی. این میشه یه حوزه، یعنی یه جای امتزاج روشی و موضوعی اینجا شکل گرفته. در حقیقت دعواش همینه آقای دکتر، با طور خلاصه ببخشید.
دو تا دیگه اش هم من بگم.
بفرمایید.
برخی اوقات علاوه بر این دو، یعنی اینتردیسیپلینری و مالتی دیسیپلینری، بعضی اوقات یک مسئله ای در رشته های مختلف بهش پرداخته میشه. مثلا من خودم چون رو حوزه ارزشیابی و سنجش کار میکنم، شما میبینید هم تو حوزه های انواع رشته های علوم اجتماعی و حتی مهندسی همیشه به حوزه سنجش پرداخته میشه. این کراس دیسیپلینری که هنوزم من نمیدونم واقعا چه معادلی براش در نظر بگیرم، در حقیقت انگار خطوط موازی داریم که یک مسئله به نام مسئله سنجش و ارزشیابی میاد و همه اینها رو تقاطع میده. این کراس دیسیپلینری رو ایجاد میکنه. حالا اگر این مثلا همین سنجش و ارزشیابی آمدیم دستاوردهای رشته های مختلف رو روی هم قرار دادیم و یک هویت واحدی شکل داد که این هویت واحد حالا به درد همه اون تک رشته ها میخوره. درسته مثلا رشته علوم تربیتی رو حوزه سنجش کار میکنه و درسته که تو حوزه مثلا مدیریت هم ما تو حوزه سنجش کار میکنیم، همه این یافته ها میاد رو هم قرار میگیره. من اینجوری دیدم ترانس دیسیپلینری ایجاد میکنه، یعنی یک موضوعی آمده از رشته های مختلف مطالعه شده و حالا این مطالعات بر هم انباشته شده و حوزه‌ای که درست کرده، یعنی مثلا همین حوزه سنجش و ارزشیابی، الان به درد همه رشته ها میخوره و میتونه کمک کنه به اونها. این هم میشه ترانس دیسیپلینری یا فرارشته‌ای.
بله.
البته من یک تکمله دیگه بزنم، ببخشید. من
خیلی خوبه سایر دوستان هم مثلا شرکت بکنن، خیلی بحثمون گرم‌تر خواهد شد.
خانم کلاین، آقای دکتر هم کاراشو ترجمه کرده. ایشون معمولا از بین این طبق بندی های شیش افگانه که وجود داره به 3 تا هویت مستقل میده و روشون کار میکنه. یکی میان رشته ایه، یکی چند رشته ایه، یکی فرارشته ای. بنابراین حالا نویسندگان مختلف گرگای چی اینترچنجبل چی بگیم؟ گرگاهی با هم یعنی مثلا ممکنه شناخت و تعریفی که داره میده از کراس دیسیپلینری آقای دکتر فر بودن یا تکثر رشته ای یا بین رشته ای دقیقاً این همون چیزی باشه که این نویسنده دیگری داره از مثلا تفکر میان رشتگی یا چند رشتگی میده. یعنی خیلی اوقات اینا با هم چجوری بگم در هم بر هم هستن، ولی نویسندگان درجه یک که تو این حوزه به عنوان پیشگامان بودن مثل خانم کلاین، ایشون دقیقاً این سه تا حوزه رو مشخص بحث میکنه و تعریف میکنه. ما مثلا میبینیم برای فرارشتگی اولین کنفرانس و یا کنگره بین‌المللی که در جهان برگزار شد در سال 1994 در لیسبون پرتغال بود. یعنی این یه ساختاری است که قبول، یعنی جامعه علمی اینو قبول کردن که چیزی وجود داره فرارشتگی که فراتر از میانرشتگی و چندرشتگی است.
بله، حالا اگر بخوام یه به قول معروف کمتر با واژگان یه مقدار ور بریم و بازی کنیم، بخوایم به چگونگی نظارت بپردازیم بر بازنگری رشته‌های دانشگاهی که حالا فکر می‌کنم حوزه کاری آقای دکتر امامی هم باشه، و یک بازنگری داشته باشیم و یک سنجشی بکنیم از رشته‌ها و ببینیم که در چه جایی ما احتیاج به ایجاد رشته‌های جدید داریم، چه جایی می‌تونیم رشته‌ها رو در هم آمیخته بکنیم، از دانش‌های مختلف در اون رشته استفاده بکنیم و اون دانش کاربرد بیشتری برای ما داشته باشه، یعنی یک حل مسئله‌ای رو برای ما واضحاً حل بکنه یا نهایتاً منجر به رفع نیازهای عمومی جامعه بشه، حالا در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، تجارت، اقتصاد، پزشکی و غیره. در این خصوص چه گام‌هایی می‌تونیم برداریم آقای دکتر امامی؟
دغدغه بسیار مهمیه و شاید از همینجا بتونیم وارد آسیب شناسی حوزه میان رشتگی در کشور بشیم. ببینید، من به نظرم ریشه مشکل در ایجاد هویت دانشگاه در کشوره. ما حالا چه بخوایم چه نخواهیم، چه اون کسانی که دانشگاه را ایجاد کردن این چنین تصمیم گرفته باشند یا نگرفته باشند، آنچه که الان ما میبینیم، ما میریم دانشگاه که مدرک بگیریم و مدرک گرفتن غایت رشته تحصیل کردنه، نه حل مسئله. ما حتی اگر گاهی اوقات بریم مثلا من یک رشته ای رو مدرکش گرفتم، برم تو عمل شاغل بشم اتفاقا تو همون رشته که خودش یک مسئله نادریه، یعنی همون رشته ای که خوندم، برم تو همون رشته مشغول بشم، بعد فکر بعد ببینم که آنچه که خوانده ام به درد حل مسائل اون حوزه نمیخورد، راستش اتفاق جالبی میفته تو کشور. من رشته رو محکوم نمی کنم، واقعیت بیرون رو محکوم می کنم، میگم تو این واقعیت بیرون ما نمیتونیم علممون رو به کار ببریم، در صورتی که واقعیت اینه که اون علم به درد این کار نمیخورد. ببینید، پس غایتی که ما داریم رشته تو کشور، یعنی آموزش های رشته ای شکل گرفته، اخذ مدرکه، به عبارتی یک زینته، قرار نیست جامعه را به پیش ببره، مسئله حل کنه. وقتی قرار نیست مسئله حل کنه حتی اون تک رشته، خب قاعدتاً اون سنگ زیر بنای میان رشته‌ای فرو میریزه. حالا شما اگر آمدید میان رشته‌ای هم ایجاد کردید، طرف میان رشته میخونه، بازم قرار نیست مسئله حل کنه، خب بس اصلاً هویتش هم شکل نمیگیره. پس نیاز خیلی مهمه.
ای خیلی ممنون، ما وقتمون تمام، به این بس ادامه خواهیم داد. ما پیامک 30,000-10,35 رو داریم که شنوندگان عزیزم میتونن پیامک بدن، نظرشون رو بدن. سایت رادیو گفتگو هم هست، میتونن نظرات خودشون برای ما بفرستن، ما قطعا در برنامه هامون تاثیر خواهیم داد و مطالبشون رو به دیده منت میپذیریم و تاثیرگذار خواهد بود در برنامه. من تشکر میکنم از کارشناسان محترم که در این بحث و گفتگو شرکت کردن. این برنامه مناظره نیست، این بحث رو در برنامه های گفتگوی علمی هم حتما ادامه خواهیم داد، چون واقعا احساس من برای این هستش که باید ادامه داشته باشه. از همکاران خودم هم تشکر میکنم، جناب دکتر احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و بنده هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما بزرگواران بودم. تا برنامه بعدی، بدرود و خدا نگهدار. روز روزگاران بر شما خوش.
گفتگوی علمی تقدیم حضورتون شد و پایان بخش برنامه‌های این نوبت کاری برنامه کوتاه آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
نظر شما حاج آقا، شما که خادم حرم حضرت علی ابن موسی هستین،
بله،
ما جوانا چطور باشیم امام رضا از ما راضی میشن؟
ببینید، خود مولا علی میفرماد که من عشق جوان رو دوست دارم، سوز و انابه و حال جوان رو دوست دارم، توبهش رو میپذیرم. جوانهایی که صدای من رو میشنون بدانن تقوا، تقوا، تقوا. بنده بشینم من جوان فکر کنم من از صبح تا الان چه کردم؟ خداوند میگه امروزت باید فردا بهتر باشه. اینا مهمه.
آدم مشهد نباشه اما خادم امام رضا باشه، این چی جوری میشه؟
هر جای این عالم میخوان با امام رضا ارتباط برقرار کنن، وضو بگیرن، لباس مرتب بپوشن، یه مقدار گلابی عطری چیزی حضرت فرمودن خودشون در چه حدیث حضرت رضا علیه السلام هست، بزنن مرتب، سمت راست صورت رو یه کناری بذارن، یه قطره اشک بریزن، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، آقا جواب خواهند داد، رد نداره. شما میتونی در هر کجای دنیا هستی خادم امام رضا باشی، نام امام رضا، یاد امام رضا فرق نمیکنه. ظاهر امام رضا داره میاد مشهد، میگه آه التماس دعا، زودتر از این که برسه اون سلام رسیده، چون خالصه، چون مخلصه، حضرت ربک میگه.
وقتی که مستعصل میشین آجا، از کدوم معصوم یاری میخواین؟
زیاد که مستعصل میشم و مطلبی رو سوال میکنن، میگن دعا کنید، مریض سالاتانی میارن، مثل اون لحظه که میشم دست به دامن مادرمون زهرا. حالا ممکنه بگی شاکری تو آمی، چرا میگی مادرم زهرا؟ من بی بی زهرا رو مادر همه عالم آدم میدونم. بی بی فرمودن میستم بر در نار، یک شیعه نایت گرفتار. من از حضرت کمک خواستم، همیشه هم کمک کردن.
چجوری کمک میخواین؟ با چه زبونی؟ با چه حالی؟
دستمو میذارم رو سرم، سلام با آقا امام زمان میدم، میگم آقا اینجا کار میلنگه، کمک میکنم. همین که میگن نیمه شب برخیز و با من راز کن، اونگه از که میدن کلیت در را، پشت در ایستاده ای آقا تو خود در باز کن. پشت در وایستاده آقا، کلیت خودش بهت میده، میگه همه خوابن، یکی شب بلند شو در خونم بازه، یه تلفن گرام به من بزن، یه دو رکعت نماز شب بخون، پیمو بس کن، خودش درست، همه هم خوابن، نمیخواد ریا بکنی به همه بگی. جناب سفری، میشه یه سوال از محضرتون بپرسم؟
بفرمایید.
شده چیزی از مولای ما بخویم بد نده؟ میگه گر گدا کائل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟
خب چیکار باید بکنی؟
گدایی باید بلد بشی.
گدایی چه شکلی آقا؟
گدایی این شکلی که اینا دل میخرن، نه گل مثل من رو. دل
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت
خراسان در خراسان.